ساعت 19:07 در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 مرداد ماه 1402 خورشیدی برابر است با 31 ژوئیه 2023 میلادی. من سپید بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش های این مجموعه بریم به سراغ همکارم مهران کریمی و درباره آخرین خبرها از مهران بشنویم.
سپاسگزارم سپید. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تغییرات بسیار در نسخه اولیه لایحه حجاب و عفاف که به مجلس ارائه شده بود خبر داد. موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرگزاری مهر از جمله تاکید کرد در نسخه اولیه لایحه آمده بود در صورت عدم رعایت حجاب، فرد در مرحله اول و دوم تذکر گرفته و در موارد بعدی جریمه شود. حالان که به گفته او در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید شده که از همان ابتدا پرونده به دادگاه ارسال و حکم برای متخلف صادر می شود. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این تغییر را یکی از اصلاحات مهم در لایحه خوانده است. لایحه عفاف و حجاب که با 9 بند از قوه قضاییه به مجلس ارائه شد، با تغییراتی اساسی و افزوده شدن 61 بند دیگر به آن، احتمالاً روز یکشنبه 15 مرداد در صحنه علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سعیده شفیعی و نسیم سلطانبیگی روزنامه‌نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. خانم سلطانبیگی در توییتر نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و خانم شفیعی را به اتهام‌های اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 3 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. فشارها بر روزنامه‌نگاران در ماه‌های اخیر بار دیگر تشدید شده و روز یکشنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از دستگاه قضایی خواست که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه خبرنگاران را متوقف کند. این انجمن از جمله به محکومیت مدیر مسئول روزنامه اعتماد و حکم تبعید مرضیه محمودی اشاره کرده است. ابراهیم رئیسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی را برای اجرا ابلاغ کرد. این خبر را پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که پیشتر انتقادات شدیدی را نسبت به محتوای محصولات شبکه نمایش خانگی ابراز کرده بود. پیش از صدا سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت و رسیدگی بر تولیدات شبکه نمایش خانگی بود. با کاهش محبوبیت سازمان صدا و سیما، شبکه نمایش خانگی تبدیل به جایگزینی برای ارائه محصولات نمایشی سرگرم کننده شده است. و مقام‌های استان سیستان و بلوچستان از خسارات گسترده در پی بارندگی شدید در جنوب و طوفان گرد و غبار در این استان خبر داده و سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره خطر جابجایی گاندوها یا تمساح‌های محلی هشدار داده. به گزارش وبسایت حالوش، در جریان سیلاب‌های اخیر دست کم 10 سوخبر در یک رودخانه غرق شدند که تاکنون اجساد 7 تن از آنان به دست آمده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه در پیامی این سوخبران را افرادی توصیف کرد که به علت بی‌توجهی مسئولان به اشتغالزایی برای لقمه نان خطرات را به جان می‌خرند. در جریان سیلاب‌های اخیر بیش از 4 مسیر اصلی و فرعی در جنوب این استان مسدود شد و بیش از 1000 درخت نخل از ریشه کنده شدند.
سپاسگزارم. مهران کریمی بود. آخرین خبرها رو شنیدید از مهران و ببینیم که در ادامه چه برای شما تهیه شده. ف فشارهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران در ایران روز به روز در حال افزایش است. آیا احکام صادر شده جدید مجازاتی است برای ساکت نگه داشتن روزنامه‌نگاران؟ ادامه تلاش‌ها برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران و برکناری رئیس فعلی آن حسین سلاح‌ورزی. و صدا و سیمای جمهوری اسلامی با فیفا قرارداد جدید امضا کرد. همه اینها و بیشتر از اینها رو البته در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. قرار بود جلسه شورای عالی نظارت برای تعیین تکلیف انتخابات اتاق بازرگانی که مخالفان آن را غیرقانونی می‌دانند روز شنبه هفتم مرداد برگزار شود، اما جلسه به روز دوشنبه نهم مرداد ماه موکول شد. حالا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه نوشته که این جلسه احتمالاً برای بار دوم هم تعلیق بشه. حامیان ابطال انتخابات اتاق بازرگانی بر این باورند که به جریانات سیاسی مخالف دولت مشکوکند و میگویند که برای به تعویق افتادن این جلسه لابی کردند. از زمان انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست دهمین دوره انتخابات بازرگانی، حرف و حدیث‌های بسیاری از سوی تندروها و به ویژه رسانه‌های نزدیک به سپاه مطرح شده که انتخاب او را ناحق دانستند. ساعتی پیش از داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، پرسیدم دلیل این همه اصرار برای باطل اعلام کردن انتخابات اتاق بازرگانی چیست؟
دولت آقای ابراهیم رئیسی به صورت خاص از زمانی که روی کار اومده علاقه بسیار زیادی به دخالت در تمام امور بخش‌های خصوصی در ایران داره. این فقط مختص اتاق بازرگانی نیست، در بخش‌های دیگر اقتصادی هم که خصوصی هستن، در انجمن‌های خصوصی ما می‌بینیم که دولت اعمال نفوذ می‌کنه، هم در انتخاب و عزل و نصب افراد، هم در فعالیت‌ها. و خب اتاق بازرگانی که بخش بسیار مهمی هست در دولت آقای ابراهیم رئیسی، با توجه به چالش‌هایی که پیش روی دولت هست و کنترل بیشتر بر این اتاق، به زعم من به دولت آقای ابراهیم رئیسی از این جهت برخی از فعالیت‌های پوششی دولت در چارچوب فعالیت‌های بازرگانی رو میتونه بدون مانع پیش ببره اهمیت داره. به نظر میاد که آقای سلاح‌ورزی، چهره مطلوب دولت آقای ابراهیم رئیسی، برای تصدی این سمت در شرایط فعلی با توجه به این مسائل نیست.
مخالفان آقای حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی فعلی، چه کسانی هستند؟ مخالفتشون دقیقاً با چه هست؟
ببینید، به صورت مشخص از پیش از انتخابات اتاق بازرگانی اعلام شد که وزارت اطلاعات مخالف کاندیدا شدن آقای سلاح‌ورزی و انتخاب ایشون هست. منتقدین میگفتن دلیل مخالفت وزارت اطلاعات یک پرونده اقتصادی است که آقای سلاح‌ورزی داشته و اون پرونده مربوط به رقم 1500 میلیارد تومان از منابع مالی اتاق بازرگانی است که تکلیفش مشخص نیست. از طرفی آقای سلاح‌ورزی هم به صورت مشخص اعلام کرده بود که هیچ پرونده قضایی مبنی بر فساد اقتصادی که باز باشه و در جریان باشه در خصوص ایشون ندارن.
الان در واقع به نظر میرسه که به نوعی دولت میخواد این آخرین و بزرگترین نهاد اقتصادی رو هم به کنترل خودش در بیاره. چرا مسئله الان اهمیت یعنی اتاق بازرگانی الان چرا اهمیت پیدا کرده و نهادهای امنیتی دنبال چه هستن دقیقاً؟
از دوره وزارت آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات مستقیما به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ورود کرد. بخشی از این فعالیت‌ها نه تنها مختص به وزارت اطلاعات، که در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از طریق همون ورودی‌های غیرقانونی قاچاق کالا برقرار بوده. خود وزارت اطلاعات هم بخش مهمی از واردات کالا، قاچاق کالا و فعالیت‌ها از این دست رو در اختیار داره. در طول این سالیان همواره این فعالیت‌ها اگرچه فراز و نشیب داشته، ولی مرتباً برقرار بوده در ایران و طبیعتاً این نهادها بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساسیت و از طرفی تسلط هم دارن. اما یک نکته اینجا وجود داره، در دولت آقای ابراهیم رئیسی تغییر سیستم، تغییر متولیان این فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های امنیتی احتمالاً نیاز به تغییرات گسترده‌تر در اتاق بازرگانی داره. من فکر می‌کنم که یکی از دلایلی که وزارت اطلاعات در این خصوص اصرار داره به برکناری آقای سلاح‌ورزی یا بالاخره ترکیبی که مد نظر به وزارت اطلاعات دولت هست نزدیک و مربوط به این مسئله است. البته این صحبت من به این معنا نیست که من میتونم رد بکنم یا تایید بکنم که در نهایت آقای سلاح‌ورزی در موضوع پرونده اقتصادی که به اون اشاره شده محکوم خواهند شد یا نه، اون یک مسئله قضایی، ما الان از هیچ اطلاعاتی در اختیار نداریم.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در رابطه با جنجال اتاق بازرگانی ایران و اصرار نهادهای امنیتی و دولت برای ابطال انتخابات این نهاد و به نوعی دولتی کردن اون. یک روز بعد از بیانیه انجمن روزنامه‌نگاران تهران، دادگاه انقلاب دو روزنامه‌نگار را به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. همزمان دادگاه علی پور طباطبایی از مدیران وبسایت قم نیوز به اتهام نشر اکاذیب برگزار شد. فرشته قاضی نگاهی کرده به این احکام صادر شده و فشارهای امنیتی که روی روزنامه‌نگاران هر روز بیشتر میشه.
یک روز بعد از آنکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با انتشار بیانیه‌ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست صدور احکام سنگین و غیر متعارف برای روزنامه‌نگاران را متوقف کند، دادگاه انقلاب دو روزنامه‌نگار را به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. سعید شفیعی روزنامه‌نگار در توییتر خود اعلام کرده است که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و نسیم سلطان بیگی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در جریان اعتراضات سال گذشته، را به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4.5 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده است. همزمان با اعلام حکم این روزنامه‌نگاران، دادگاه علی پور طباطبایی روزنامه‌نگار و از مدیران وبسایت قم نیوز هم امروز برگزار شد. آقای پور طباطبایی که به دلیل انتشار اخبار مربوط به اولین مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در مدارس قم بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، در توییتر خود خبر داده است که دادگاهش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برگزار شده است. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در ارتباط با احکام صادر شده برای روزنامه‌نگاران به رادیو فردا میگوید که این احکام در ادامه روند بازداشت‌های گسترده و در جهت ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران است.
هیچ جنبه حقوقی این احکام صادر شده نداره. یعنی احکام سنگینی که الان ما در خصوص روزنامه‌نگارا می‌بینیم در ادامه روند بازداشت‌های گسترده‌ای هستش که بعد از اعتراضات ماه شهریور ما اتفاق افتاد و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی جنبندیش این هستش که به ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران از طریق صدور احکام طویل‌المدت و بلا موضوع در واقع ادامه بده.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به احکام صادر شده علیه بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و مرضیه محمودی، سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز، از دستگاه قضایی خواسته بود که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گفته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، صدور احکام جدید برای روزنامه‌نگاران مانع گردش آزاد اطلاعات و گامی علیه توسعه کشور و مبارزه با فساد قلمداد می‌شود. یک سال تبعید به طور جام و جریمه نقدی 24 میلیون تومانی حکمی است که به طور غیابی برای مرضیه محمودی صادر شده است. روزنامه اعتماد هم گزارش داده است که دستگاه قضایی بهروز بهزادی را به یک سال محرومیت از هر نوع فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده. بر اساس این گزارش، آقای بهزادی بر سر پرونده شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در شعبه 9 کیفری 1 تهران محاکمه شده است. رضا معینی، فعال مدنی و رسانه‌ای که پیشتر مدیر بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز بود، به رادیو فردا میگوید که روزنامه‌نگاران به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خود مورد برخورد حکومت قرار گرفتند.
سرکوبی که در پی اعتراض‌های مردمی به وجود اومد، سرکوبی بود که به شکل مشخص و در عمل متوجه روزنامه‌نگارانی شد که گزارشگری از این واقعه رو به عنوان وظیفه خودشون بر دوش گرفته بودن و انجام میدادن. برای به سکوت وادار کردن این سرکوبگری ادامه دار. اما امروز و در ادامه همان سیاست سرکوبی رو که جمهوری اسلامی پیش میبره، روزنامه‌نگاران برای گزارشگری از وضعیت بحرانی کشور دارن محاکمه و مجازات میشوند. یعنی وقتی که روزنامه نگارانی که از سرکوب ها، از وضعیت قربانیان، از چگونگی این بحران و تأثیرات آن در جامعه گزارش دادند، مورد محاکمه و بازداشت قرار گرفتند و مورد آزار و اذیت هم قرار میگیرند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام کرده است که در جریان اعتراضات سراسری ایران از شهریور تا دیماه 1401 حدود 70 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که اخبار مربوط به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را منتشر کرده بودند، از جمله سرشناس‌ترین این روزنامه‌نگاران هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند. امید معماریان، روزنامه‌نگار.
جمهوری اسلامی به همون روشی که 10 سال پیش، 20 سال پیش با جامعه خبرنگاری برخورد می‌کردن، برخورد می‌کنه. موضوع اصلی هستش جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مرجعیت خبری خودشون رو از دست دادن. جمهوری اسلامی اینو میدونه که مردم اعتمادی به رسانه‌هاش ندارن و از این جهت به جای اینکه به هر حال تغییراتی رو در سیستم خودش ایجاد بکنه، تغییراتی رو در فهم موضوع رسانه و اطلاع رسانی ایجاد بکنه، دائما بر کوس تهدید و ارعاب و احکام طویل مدت و زندان میکوبه و این چیزی هستش که البته باعث نشده که خبرنگاران کارشون متوقف بکنن.
صدور احکام سنگین، بازداشت و آزادی با وثیقه‌های سنگین تنها بخشی از فشارها و برخوردها با روزنامه نگاران در ایران است. بسیاری از روزنامه نگاران طی ماه‌های اخیر و در جریان اعتراضات سال گذشته احضار، بازجویی و مورد تهدید قرار گرفتند. اکبر منتجبی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، در گفتگویی با روزنامه هم‌میهن گفته است که سالی که گذشت از نظر امنیت شغلی یکی از بدترین سالهای روزنامه نگاری در 20 سال اخیر بود.
بحران فرونشست زمین یکی از بحران‌های زیست محیطی چند سال اخیر ایران است و به باور کارشناسان استفاده بی‌رویه آب سفره‌های زیرزمینی و فشار بارگذاری تراکمی در کلان شهرهایی مثل تهران این پدیده رو تشدید می‌کنه. آخرین ارزیابی‌ها نشون میده که حدود 11% مساحت ایران و حدود 39 میلیون نفر در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارن. از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست، پرسیدم اساساً در ایران چه نهادی متولی فرونشست زمین است؟
خاطرم از زمستون سال 1401 شورای شهر تهران یه نشستی گذاشته بودن و قرار شد که یه لایحه‌ای مصوب بکنن برای پیشگیری از فرونشست زمین. توی اون اعلام شد که 16 تا وزارتخونه در این کارگروه براشون شرح وظیفه تعریف شده. این خودش نشون میده که تعداد خیلی زیادی از نهادها به درگیر این ماجرا هستن. مثلا مثل مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی یا در خود سازمان زمین شهری، وزارت صنعت و معدن، نهادهایی داریم یا کارگروهایی داریم که رصد و پایش میکنن وضعیت فرونشست رو، وضعیت فرسایش خاک و بیابان‌زایی رو اینها رو. اما متولی اصلی وجود نداره که مسئول باشه برای اینکه پرسشگری کنه، کنترل بکنه و یه گزارش مطلق سالانه‌ای از یه مبدا مرکز مشترکی منتشر بکنه. به خاطر همین هم هست که عملاً مسئول کردن، جریمه کردن یا اینکه گزارش خواستن از نهادهای مختلف به شکل پراکنده است که خوبم پول زیادی می‌خواد، هم انرژی و زمان هدر میده. نمونه‌هاش هم وجود داره دیگه. مثلا در مورد برداشت از آب زیرزمینی، یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث فرونشست میشه، هم وزارت جادکشاورزی مسئول، هم وزارت نیرو مسئول، هم خود کشاورزان. خب بعد آموزش بهشون داده بشه که نهادهای مردمی میان وسط قرار میگیرن. یه نکته مهم دیگه هم که وجود داره اینه که چون گره خورده مسئله فرونشست در ایران با حوزه شهری، با حوزه زیست مردم در مکان کسانی که به حال جزء کلان شهرها هستند یا مکان تاریخی هستند، با حوزه کشاورزی و همینطور مثلا حتی با لوله‌های فاضلاب و محل عبور کابل‌ها، فرودگاه، ریل راه آهن و اینها، به خاطر همین طبیعتاً نهادها و سازمان‌ها و وزارتخونه‌های حتی زیاد و پرشماری رو میتونه درگیر بکنه.
خانم بهرامی، الان هشدار داده شده در مورد از جمله کام فیروز در استان فارس. ویدیوها و تصاویری هم منتشر شده که نشون میده کشاورزان دارن برنج کشت میکنن که به هر حال در این وضعیت بحرانی کار درستی نیست و کارشناسان محیط زیست در این باره بارها هشدار دادن که وضعیت بحرانیه. اگر وضعیت بحرانی هست، چرا نظارتی وجود نداره که بشه دست کم جلوی این روند فرونشست رو گرفت؟
سازمان تحقیقات مؤسسه زمین‌شناسی معدن اسپانیا همین چند وقت پیش گزارش منتشر کرده بود در مورد فرونشست ناشی از استخراج آبای زیرزمینی و اونجا اعلام کرده بود که 19% جمعیت جهان در تاثیر فرونشست قرار می‌گیرند. اما تو همون گزارش به اسم ایران اشاره می‌کنه و گره می‌زنه اونو به اهمیت کنترل برداشت آبای زیرزمینی. اونجا میگه که شهرهای ایران خیلی سریع رشد پیدا کرده جمعیتشون و میانگین فرونشست رو 25 سانتی‌متر در سال برای ایران اعلام میکنه و میگه که ما توی نیم قرن گذشته جمعیت این کشور بیشتر از 2 برابر شده، اما هنوز روی مصرف آبای زیرزمینی، پمپاژ غیرقانونی هیچ کنترل و محدودیتی وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که توی ایران مسائل محیط زیستی به هم گره خوردن. ما تا زمانی که روی حوزه کشاورزیمون کار نکنیم، هم هدررفع آب داریم، هم تجاوز به آبای زیرزمینی داریم، هم آلوده کردن خاک رو داریم. شما تصور کنید که قانون صیانت از خاک 14 سال تمام خاک خورد و بعدش هم توی مجلس مصوب شد، تامین اعتبار روشنی نداشت، مشخص نبود که چه نهادی بعد اون کارهای آزمایشگاهی رو برای کنترل و اینا انجام بده. به این ترتیب تناسبی وجود نداره بین بحرانایی که ما درگیر هستیم و راهکارها. اما توصیه‌ای که خود مجلس تحقیقاتی داخل کشور میگن و اعلام نگرانی میکنن ازش اینه که حداقل در مورد آثار تاریخی که دیگه غیر قابل بازگشت هستن، یه کارهای میدانی لحاظ بشه برای حفاظت اونها، یا مثلا در مورد آبخانها با مدیریت سیل و سیلاب برای تخلیه آبخانها یه راهکار موقتی باشه. اما در مجموع این گره خورده با یه راهکارهای خیلی طولانی مدت، پرهزینه و با حوزه کشاورزی، توسعه ناقواره شهرها، کلان شهرها و همینطور با مصرف آبای زیرزمینی که حتی با حوزه آشامیدنی و صنعت ممکنه باشه. بدون اونها اصلا غیر قابل حل در واقع.
خانم بهرامی، چند سال پیش خاطرم هست که گفته شد ایران جزو 3 کشور اول فرونشست زمین هست. الان هم وضعیت همینه و اینکه چه استانهایی بیشتر درگیر هستند و چرا بیشتر این فرونشست زمین در اون استانها وجود داره؟
ایران تقریبا با نرخ 54 سانتی‌متر در سال فرونشست در استان فارس الان رکورد جهانی داره و این در حالیه که ما وقتی در مورد بیش از 5 میلی‌متر در جهان صحبت می‌کنیم از نرخ فرونشست سالانه، اون رو شرایط بحرانی اعلام می‌کنیم. استان کرمان، فارس، استان خراسان رضوی، اصفهان، تهران حتی در برنامه 4 توسعه جزو استان‌های پرخطر با ریسک بالا در فرونشست اعلام شدن. یعنی ما داریم در مورد بازه زمانی نزدیک به 2 دهه پیش حرف می‌زنیم و از اون زمان این آگاهی اطلاع وجود داشته. دلیلش هم متفاوته، از برداشت آبای زیرزمینی هست تا تحمیل در واقع جمعیت برای کلان شهری مثل تهران که عملا پتانسیل اکولوژیکیش بنا به گزارش دوره 60 تا 75 هم حتی بیشتر از این حد معمول بوده.
هفته آینده عربستان سعودی میزبان نشستی بین المللی با موضوع جنگ میان روسیه و اوکراین خواهد بود، نشستی که اوکراین از جمله حاضران آن است اما روسیه در این نشست دعوت نشده. جزئیات رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
شهر جده عربستان سعودی قرار است 14 و 15 مرداد میزبان نشستی بین‌المللی با موضوع بحران روسیه و اوکراین باشد، گامی که به گفته منابع دیپلماتیک تلاشی است برای حل و فصل این بحران. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که برای مشارکت در نشست جده، اوکراین و حدود 30 کشور از کشورهای غربی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه دعوت شده اند. دفتر ریاست جمهوری اوکراین با صدور بیانیه با تایید این خبر اعلام کرد که نشست جده در سطح مشاوران امنیت ملی رهبران کشورهای دعوت شده برگزار خواهد شد. از سوی خبرگزاری فرانسه به نقل از 3 دیپلمات از کشورهای عربی خلیج فارس گزارش داده است که روسیه در نشست جده حضور نخواهد داشت، همان گونه که در نشست مشابهی که ماه گذشته در کوپنهاگ برگزار شد مشارکت نکرد.
روسیه که الحاق حدود 1/6 از خاک اوکراین را به سرزمین‌های خود اعلام کرده می‌گوید مشارکت در مذاکرات صلح را نمی‌پذیرد مگر آنکه اوکراین واقعیت جدید را بپذیرد. در مقابل کیف عقب نشینی کامل روسیه از خاک اوکراین را شرط حضور در مذاکرات صلح با مسکو عنوان می‌کند. از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت که نشست جده اگر به گفته او به غرب فهماند که طرح صلح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بی‌نتیجه است نشستی مفید خواهد بود. عربستان سعودی از آغاز بحران اوکراین تلاش کرد برای میانجیگری میان مسکو و کیف اقدام کند. هم رئیس جمهوری اوکراین را برای حضور در نشست سران عرب دعوت کرد و هم چند روز پس از آن میزبان وزیر خارجه روسیه بود. علاوه بر آن وزیر خارجه عربستان هم اخیراً به دو کشور روسیه و اوکراین سفر کرد و درباره راه‌های ممکن برای پایان مناقشه دو طرف گفتگو کرد. از سوی دیگر ناصر کنعانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز دوشنبه با اشاره به نشست جدی گفت تهران از هر اقدام و ابتکار برای کمک به راهکار سیاسی به منظور پایان بخشیدن به بحران اوکراین استقبال می‌کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین حمایت می‌کند، حمایتی که تنها سیاسی نیست و به گفته منابع غربی شامل کمک‌های تسلیحاتی به مسکو در زمینه پهپاد می‌شود.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. دعوت می‌کنم علاقمندان به خبرهای ورزشی با مهسا باقری همراه بشن. پیش از اون من سپید بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. مدیران صدا و سیما و فدراسیون فوتبال ایران برای پخش مستقیم بازی‌های لیگ قهرمانان و جام ملت‌های آسیا قرارداد همکاری امضا می‌کنند. پیشتر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هشدار داده بود به دلیل عدم وجود قرارداد بین صدا و سیما با فدراسیون فوتبال، تلویزیون ایران اجازه پخش فوتبال‌های آسیایی را نداره. در همین راستا امروز جلسه‌ای برای حل این مشکل برگزار شد. صحبت‌های مهدی تاج را در این باره بشنویم.
امروز صدا و سیما با ما جلسه حق پخش جام باشگاه آسیا و جام ملت‌های آسیا مربوط به باشگاه‌ها نیست. این موضوع ما به نمایندگی از AFC امروز اینجا یه قراردادی رو برای جام ملت‌ها یا جام باشگاه آسیا به نمایندگی از AFC یه قراردادی رو منعقد خواهیم کرد.
علی خطیر سرپرست باشگاه استقلال از باز شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی آبیپوشان برای ثبت قراردادها خبر داد. اختلافات مالی درباره تبلیغات محیطی بین باشگاه استقلال و سازمان لیگ باعث شد پنجره‌های نقل و انتقالاتی این باشگاه بسته بشه. در همین راستا امروز جلسه بین سرپرست استقلال و رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد. در پایان این جلسه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از کمک به این باشگاه برای ثبت قراردادها خبر داد.
استقلال خودش کمک خواهد کرد و بعض از قراردادهاش رو تعدیل خواهد کرد. این کمکی که خود استقلال خودش میکنه، کمک که فدراسیون و سازمان لیگ میکنه و اونم مکلفه اینه که موانع ثبت قرارداد رو در خصوص بدهی اینها به فدراسیون فوتبال فعلا رفع خواهد کرد.
و در جام جهانی فوتبال زنان ژاپن با 4 گل اسپانیا رو گلباران کرد. قهرمان جام جهانی 2011 با این برد صدرنشین گروه C شد و به دور بعد صعود کرد. اسپانیا هم به عنوان تیم دوم و با 6 امتیاز به دور بعد رسید. ژاپنی‌ها در مرحله بعد روز شنبه به مسافه نروژ قهرمان جام جهانی 1995 خواهند رفت. در دیگر دیدار هم زامبیا 3-1 کاستاریکا رو شکست داد. با وجود این برد هم هر دو تیم زامبیا و کاستاریکا حذف شدند. در دیگر مسابقه استرالیا 4-0 کانادا رو شکست داد و امیدهاش برای رسیدن به مراحل بالاتر زنده موند. دیگر بازی گروه B بین دو تیم نیجریه و ایرلند با تساوی بدون گل به پایان رسید. بدین ترتیب استرالیا با 6 امتیاز به عنوان صدرنشین و نیجریه با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم به جمع 16 تیم پایانی رسیدند. تیم ملی تنیس ایران برای اولین بار از سطح 3 مسابقات دیویس کاپ به سطح 2 جهانی صعود کرد، اما با تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی در هانگژو حضور نداره. داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران با انتقاد از تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی خواسته ورزشکارانش در کاروان اعزامی به هانگژو حضور داشته باشند.
تنها خواسته ما از ستاد عالی بازی آسیایی این هستش که بتونیم این بچه‌ها در بازی آسیایی شرکت بکنن. همه اون 8 تیمی که این سطح مسابقات شرکت میکردن تو بازی آسیایی هستن، ولی کسی که صعود کرده رفته گروه دو تو بازی آسیایی نیست. خواهش من به عنوان رئیس فدراسیون تنیس که در واقع یه تجنظری بکنن این بچه ها به بازی آسیایی برن.
تعداد دنبال کننده های باشگاه اینتر میامی در اینستاگرام از مجموع دنبال کننده های تمامی تیم های حاضر در لیگ فوتبال آمریکا عبور کرد. اینتر میامی که پیش از پیوستن لیونل مسی به این تیم 1 میلیون دنبال کننده داشت، حالا بیشتر از 12 میلیون فالوور داره. این در حالیه که 14 باشگاه دیگه لیگ فوتبال آمریکا در مجموع 8 میلیون فالوور در اینستاگرام دارند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.